آج ویو 360 میں. توہین مذہب کے نام پر پرتشدد واقعات زیادہ تر پنجاب میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟
ٹرائل کرنے والے ججوں سے لے کے ہائی کورٹ کے ججوں تک بینٹ آف مائنڈ ایک ہی.
اور ریاست اس تشدد کو روکنے میں ناکام کیوں؟ بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. پاکستان میں توہین مذہب کے نام پر تشدد اور قتل کے واقعات پورے ملک میں ہی ہوتے ہیں، لیکن اعداد و شمار کی بنیاد پر دیکھیں تو پنجاب میں ان واقعات کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اکثر واقعات میں ذاتی دشمنی یا مفاد کی خاطر جھوٹا الزام لگا کر وکٹم کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ایسا ہی ایک تازہ واقعہ سوات میں پیش آیا، جہاں ایک سیاح پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اس ایک پرتشدد ہجوم نے اسے بیچ بازار ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی. سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی 2022 کی ایک تحقیق کے مطابق 1947 سے 2021 کے درمیان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں توہین مذہب کے الزام میں 89 افراد کو قتل کیا گیا. اس عرصے کے دوران تقریباً 1500 الزامات اور مقدمات درج ہوئے. یہ تعداد پورے ملک میں ایسے کیسز کا 70% بنتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیوں پنجاب میں ایسے واقعات کی تعداد زیادہ ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں. پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والی کمیونٹیز کے خلاف تشدد اور توہین مذہب کے واقعات پر. پنجاب میں ہجوم کے ہاتھوں تشدد کے بڑے واقعات کی بات کی جائے تو اس سال سرگودا میں مئی کے مہینے میں ایک 70 سالہ مسیحی شخص پر قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگا کر اسے شدید زخمی کیا گیا اور بعد میں علاقے کی مسیحی کمیونٹی کے کاروباروں اور گھروں کو آگ لگا دی گئی. اس سے پہلے ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ سال اگست میں پیش آیا تھا، جب قرآن کی بے حرمتی کو وجہ بتا کر جڑاوالا میں مسیحی کمیونٹی کے گھروں اور عبادت گاہوں پر حملے کیے گئے. اس واقعے میں 22 چرچ اور تقریباً 100 گھروں کو جلا دیا گیا تھا. کئی اندازوں کے مطابق پاکستان میں ہجوم کے پرتشدد حملوں اور اس میں قتل کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. خاص طور پر پنجاب میں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز 2022 میں شائع کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق 1947 سے 2021 تک پنجاب میں 89 افراد مبینہ توہین مذہب کے الزام میں قتل کیے گئے ہیں، جبکہ صوبے میں توہین مذہب کے 1500 الزامات اور کیسز سامنے آئے، جو کہ ملک کے پورے ملک میں ہونے والے واقعات کا تقریباً 70% ہے. اس کے مقابلے میں سندھ میں اسی عرصے میں توہین مذہب کے الزام میں 9 قتل اور 173 کیسز ہوئے. گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان کے شہروں سیالکوٹ، جڑاوالا، سرگودا میں توہین مذہب کے نام پر مسیحی بستیوں کے جلاؤ گھیراؤ اور اس جیسے بیشتر واقعات رونما ہوئے. ایسا ہی ایک واقعہ 2013 میں لاہور کی جوزف کالونی میں بھی پیش آیا تھا، جس کے بعد وہاں بسنے والوں سے اس وقت کی حکومت نے ان کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ مستقبل بنانے کے بیشتر وعدے بھی کیے تھے. کیا وہ وعدے پورے ہوئے اور جوزف کالونی مسیحی کمیونٹی کس حال میں جی رہی ہے؟ سمن خان کی رپورٹ میں جانتے ہیں.
لاہور کی جوزف کالونی ایک ایسی مسیحی بستی ہے جہاں کے مکین سال 2013 میں توہین مذہب کے الزام میں جلاؤ گھراؤ کے ایک بڑے سانحے سے گزر چکے ہیں. اسی بستی کے ایک رہائشی پرویز بھٹی بھی ہیں. بیوی کی لاچارگی انہیں 11 سال پہلے رونما ہونے والا یہ واقعہ بھولنے نہیں دیتی.
جس سے اگا لگے ہیں ہر کار سے تمہاں اٹھ رہی آسی، ہر کار سے تمہاں اٹھ رہی. لوگ ایک دن پہلے نس گئے سی رات میں. سب تو زیادہ ساڈے کار سے نقصان ہوا میری وائف جہی منجی پہ پی گئی ہے. میری بیوی کا نام پروین ہے تو اے پہلے انہوں نے سیز سی سامنے آن تو پہلے میری دو بیٹیاں کا جی دا سامان سارا جل گیا. لے گئے زیور بنیا ہوا سی، وہ لے گئے لٹ مار کر کے. وہی وجہ نہ میری بیوی نے زیادہ ٹینشن لی سمجھایا، باقی وہ دماغ سے بہ گئی ہوئی سی کہ اسی کیویں بناو گے. نہ پھر فائدل اٹیک ہو گیا، نہ دماغی اٹیک ہوا.
اس واقعے کی یاد صرف پرویز بھٹی ہی نہیں بلکہ یہاں رہنے والے ہر شخص کے ذہن میں محفوظ ہے. ان کے مطابق توہین مذہب کے نام پر مذہبی انتشار کا واقعہ چاہے سالوں بعد جڑاوالا میں ہوا ہو یا سرگودا میں، وہ دور اس بستی میں بیٹھے اب بھی خود کو غیر محفوظ ہی تصور کرتے ہیں.
واقعہ بھائی کے ایک دن کو، لیکن وہ ہر دن کے لیے خوفناک بن جاتا ہے. ہر دن کے لیے وہ جو واقعہ جو وہ یاد ہوتی وہ نہیں جاتی، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ گھر دوبارہ نہیں بنتے. جل جائے، تھوڑے سے پیسے ملے، سکون دیا، آرام دیا، لیکن وہ دہشت گردی وہ خوف ہمیشہ دل میں رہتا ہے. تحفظ ملتا ہے, دیتے ہیں, آتے بھی ہیں, لیکن نقصان ہونے کے بعد, اگر نقصان ہونے سے پہلے ہمیں دے دیں تو یہ نقصان ہی نہ ہو, یہ گھڑی نہ چلے, تو ہمیں سکون ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر مسلم یا کرسچن جب اکٹھے رہتے نا تو ہم آپس میں پیار اور اتفاق سے رہیں, اس طرح کے واقعہ نہ ہو جس میں ہمارے گھر کو ایشو آ جائے, فیملی پہ ایشو آ جائے.
یہاں کے رہائشیوں کا شکوہ ہے کہ واقعے کے بعد تو سیاستدان اور سماجی شخصیات ان کی بستیوں کا فوراً رخ کرتے ہیں, لیکن وقت گزرتے ہی سب بھول جاتے ہیں.
یہ ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ جو تک انہوں نے یہاں پر ہے لاہور میں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں, جہاں ایم این اے ہیں, جہاں ایم پی ہیں, آگ لگنے کی وجہ سے نا جو ایشو بنا تھا, آپ کو پتہ ہے جب جہاں پر شہد ہوں مکھیاں وہاں پر آتی آتی ہیں, تو یہاں پر ایک مرتبہ جیسا ہم لوگ شہد آیا تھا تو مکھی آئی, اس کے بعد شہد ختم ہو گیا, اپنے اپنے لوگوں نے کام کیے اور چلے گئے.
یہاں کے لوگ سب بھول کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے حالات انہیں ایسا کرنے نہیں دیتے. علاقے کی ٹوٹی اور خستہ حال سڑک, نکاسی آب کا ناقص نظام, نوجوانوں کا مستقبل, یہ سب مسائل انہیں اپنے تحفظ سمیت دیگر بنیادی حقوق سے دوری کا احساس دلاتے ہیں. پرویز بھٹی اپنی اہلیہ کے علاج کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کے مسائل بھی علاقائی مصالحت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اقلیتوں کو احساس تحفظ کے ساتھ بنیادی حقوق دینا حکمرانوں کا کام ہے, جسے اگر وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نبھائیں تو اقلیتیں بھی اپنے بچوں کا مستقبل پاکستان میں محفوظ تصور کر سکیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
سینئر وکیل سپریم کورٹ سیف الملوک کے مطابق پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کے مقدمات میں اضافہ ہو رہا ہے, جس سے مسلمان, ہندو, سکھ اور دیگر اقلیتیں متاثر ہو رہی ہیں. سیف الملوک کے مطابق پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال کا رجحان بڑھ گیا ہے. لوگ ذاتی مخالفت کے باعث ایک دوسرے پر توہین مذہب کے الزامات لگا دیتے ہیں. ان کے مطابق ایسے کیسوں کی تفتیش کے دوران پولیس کو اور فیصلہ کرتے وقت عدلیہ کو دباؤ کا سامنا رہتا ہے. سیف الملوک سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص ذہن کے لوگ پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال کرتے ہیں, اور دباؤ کے باعث حکومت بھی ان معاملات میں اکثر کچھ نہیں کر پاتی.
کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, چونکہ یہ سارا جھگڑا ایک مائنڈ سیٹ کا ہے. یہاں پہ شکایت کرنے والے سے لے کے گواہی دینے والوں سے لے کے تفتیش کرنے والوں سے لے کے ٹرائل کرنے والے ججوں سے لے کے ہائی کورٹ کے ججوں تک بینٹ آف مائنڈ ایک ہی ہے. دوسرے خوف ہے, اوور آل پریشر ہے سب پہ. مطلب صرف ڈیفینس لائر جو ہے, جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ توہین رسالت کے مجرموں کی وکالت کرنے کی وجہ سے یہ ان کا ساتھی ہے. یہ میرا خیال جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا تب تک کوئی فرق نہیں پڑا. اب تک جتنے مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں مور دین 70% مسلم ہیں, اور کرسچنز کی اور ہندو بہت کم ہیں, اور کرسچن جو ہیں وہ بھی بہت کم ہیں. اپنے اپنے مفادات ہیں, جہاں جہاں کسی کو کسی سے کوئی خار ہے, دشمنی ہے, اس کے پرچے درج کروا دیے ہیں, چونکہ اس سے اچھا دشمنی لی نہیں جا سکتی. شفافیت کا صفر خیال رکھا جاتا ہے, ملیٹنسی ہے, 1500 مولوی اکٹھے ہو کے تھانے چلے جاتے ہیں. جتنے ایس او پی گورنمنٹ نے بنایا ہے کہ ڈی سی دیکھے گا, ڈی پی او دیکھے گا, فلان دیکھے گا, ہوم سیکرٹری دیکھے گا, کوئی کہیں نہیں, کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں بالکل ہی نہیں کرتی, بلکہ ناانصافی کے تقاضے پورے کرتی. جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ان پہ دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے وہ کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پنجاب میں ایکچولی ایک تو آبادی سب سے زیادہ ہے پورے پاکستان میں, جھوٹ آسانی سے مل جانا, جھوٹا گواہ مل جانا, جھوٹی پولیس مل جانی پنجاب میں زیادہ آسان ہے باقی صوبوں کی نسبت. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں ڈیفنس لائرز ہیں مینلی, کہ اس میں پیسے دینے کی کیپیسٹی نہیں ہے ملزموں میں, تو کبھی کوئی وکیل بن گیا, اپنا وکالت نامہ لے لیا, جہاں جہاں وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں, وہ بتا لیا پھر غائب ہو گیا. تو ایسے ہی میرے خیال سب سے بڑی وجہ نیچے ٹرائل کے ڈیلے کی جو ہے وہ ملزمان کے وکیل.
آگے بڑھتے ہیں. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق کے لیے بہت کام کر رہی ہے. ان کے مطابق سانحہ سیالکوٹ میں جب ایک سری لنکن فیکٹری مینیجر کو توہین مذہب کا الزام لگا کر ہلاک کر دیا گیا تھا, اس واقعے کے بعد سے اقلیتوں کے حقوق میں بہتری آئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ملک کی آبادی بڑھنے پر پورے ملک میں ہر طرح کے جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے, لیکن کچھ عناصر صرف توہین مذہب کے کیسز کی ہی بات کرتے ہیں.
اسلامی ذاتی کونسل نے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بہت کام کیا, اسپیشلی جب سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تو باقاعدہ مختلف میٹنگز میں نکات تجویز کیے گئے جنہیں آبزرو کر کے اور جنہیں روبہ عمل لا کے ہم اقلیتوں کے معاملات اور خصوصیت کے ساتھ وہ معاملات جس میں ماورائے عدالت قتل ہوتا ہے ہم اس پہ بہت حد تک قابو پا سکتے ہیں.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسمبلی میں ایک بیان دیا کہ پاکستان اب اقلیتوں کے رہنے کے قابل نہیں ملک رہا, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
دیکھیے سیاستدان کہیں پر بھی کسی قسم کا بیان دے دیتا ہے, پھر ان کا یہ بیان اقلیتوں تک ہی نہیں رہنا چاہیے, پھر ان کا بیان یہاں پہ رہنے والے جو اکثریت طبقہ عوام ہے اس کے پر بھی آنا چاہیے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لاکھوں افراد اس وقت پاسپورٹ کے حصول میں لائنوں میں پاسپورٹ آفس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور جب انہیں پاسپورٹ مل جاتا ہے تو ان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے پاکستان سے باہر چلے جائیں.
پاکستان اور خصوصاً پنجاب میں دیکھا گیا کہ گزشتہ چند سالوں میں توہین مذہب کے کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟
اگر آپ کیسز کی بڑھوتری کی طرف دیکھیں تو ہمیں کیسز میں بڑھوتری نظر آ رہی ہے, صرف مذہب پر مبنی یا توہین مذہب کے ہی حوالے سے نہیں, جرنلی دیگر معاملات میں بھی کیسز کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. اور اس کی دو وجوہات ہیں, ایک وجہ آبادی کی بھی کثرت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی اخلاقی اقدار جس پر معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے ہمارے عامۃ الناس میں وہ بنیادی اقدار آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں.
دیکھا یہ گیا کہ توہین مذہب کے معاملے پہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا سسٹم توہین مذہب کے ملزم کے اگرچہ اس کا جرم ثابت ہے یا نہیں اس کو ریلیف کہیں نہ کہیں پہ دے دیتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کو کہیں ریلیف ملے ہم اس کے معاملات کو مکمل کر دیں.
ایک عدالتی فیصلے کے مطابق جو احمدی فرقے کے لوگ ہیں وہ چار دیواری کے اندر اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں, لیکن احمدی فرقے کے مطابق انہیں ایسا نہیں کرنے دیا جاتا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
یہ اقلیت پاکستانی قانون کے مطابق آئین کے مطابق اقلیت ہے, غیر مسلم ہے, اور غیر مسلم ہونے کے ناطے سے کسی بھی طور پر یہ مسلمانوں کے شاعر کو اختیار نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر امتناع قادیانیت آرڈیننس کے اوپر سپریم کورٹ کے مختلف ججمنٹ بھی موجود ہیں, مختلف کیسز بھی ہیں جہاں پہ 84 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اسے برقرار رکھا.
ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال ہوتا ہے, کیسا ہی؟
میں قطعاً اس بات کو انڈوز نہیں کر رہا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ ٹھیک پریکٹس ہے. قانون کے غلط استعمال کی پریکٹس جو کوئی بھی کرتا ہے, بھلے سے وہ توہین مذہب کا ہو معاملہ یا توہین مذہب کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہو, وہ درست نہیں ہے, وہ غیر اخلاقی ہے, غیر قانونی ہے, اور میں اس کو غیر شرعی سمجھتا ہوں.
مختلف انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان کے توہین مذہب کے قوانین کے اوپر خدشات کا اظہار کرتی رہتی ہیں, کیا آپ بطور اسلامی نظریاتی کونسل اس میں بہتری کی سفارش کریں گے؟
دیکھیے اب تک تو اس میں بہت بہتری کے معاملات ہو چکے, جب تحقیقات کا اس بارے میں آغاز ہوتا ہے تو عمومی طور پہ ایس سی لیول کا کوئی آفیسر ان مقدمات کی تحقیقات کرتا ہے, جبکہ دیگر مقدمات کی تحقیق تو ایک سب انسپیکٹر جو کہ تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ بھی کر لیتا ہے. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنی زیادہ اس بارے میں احتیاط کی جا رہی ہے کہ عام آدمی اس معاملے میں نہیں ہوگا, ایک بڑا افسر اس معاملے کو پروسیڈ کرے گا.
جی آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں, اور اب تک کی جو گفتگو آپ نے دیکھی ہے اس میں ہم نے اس سبجیکٹ پر بات کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ باقی ملک کے مقابلے میں پنجاب میں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں, چاہے وہ ہجوم کے ہاتھوں تشدد کے ذریعے ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہو یا اس قسم کے واقعات ہوں جہاں موب وائلنس نظر آئی ہو, یعنی ایک ہجوم جو ہے اس نے جا کر وائلنس کی ہو, چاہے پھر وہ کسی مائنورٹی کی عبادت گاہوں پر حملے ہیں یا ان کی رہائش گاہ پر حملے ہیں, ایسے علاقوں پر حملے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں. اور یہی بات ہم آج کے شو میں کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. آپ نے اب تک کی جو گفتگو دیکھی ہے اس میں آپ نے دیکھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل سے, ہمارے رپورٹر ضیاء الرحمان نے جو بات کی انہوں نے اسے کہا کہ اس کو ایک خاص رنگ دے دیا جاتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی آبادی زیادہ ہے, پاکستان میں لا انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, اور جب یہ تمام چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو مختلف قسم کے جرائم معاشرے میں نظر آتے ہیں. قانون کی پاسداری نہیں کی جاتی ہے, کچھ گروپس ایسے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس ان واقعات کو جو مذہب کے نام پر ہونے والا تشدد ہے اس کو بڑھا چڑھا کر یا بہت زیادہ پیش کرتے ہیں. بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے, یہ ان کی سوچ ہے, لیکن جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کچھ ایسے واقعات کے ساتھ جس کا ذکر سپریم کورٹ کے سینئر لائر سیف الملوک صاحب نے کیا, انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں سسٹم کے اندر دشواریاں پیش آتی ہیں جب اس قسم کے واقعات کے بعد قانون کو اپنا راستہ اپنانا ہوتا ہے یا عدالت کو اپنا راستہ اپنانا ہوتا ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ تفتیشی افسران پر کتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے, دباؤ ہوتا ہے, اس کے بعد وکلا کے اوپر کس حد تک دباؤ اور بوجھ ہوتا ہے کہ اکثر وکلا ایسا یہ جو کیسز ہوتے ہیں اس قسم کے, ان کیسز کو ہی لینے سے کتراتے ہیں, وہ ان کیسز کو ہی نہیں لینا چاہتے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بعض وکلا بھی قتل کر دیے گئے محض اس لیے کہ وہ چند ایسے کیسز کی پیروی کر رہے تھے جن میں ملزم پر توہین مذہب کا الزام تھا. اسی طرح کا جو دباؤ ہے وہ عدالتوں پر بھی ہوتا ہے, وہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان پر بھی ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, پنجاب میں مذہب کے نام پر ہجوم کے ہاتھوں تشدد کے واقعات کی تعداد کیوں زیادہ ہے جو ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے, اور ان واقعات میں بڑے پیمانے پر جو اقلیتی کمیونٹی ہوتی ہے اس کی املاک کو کیوں نقصان پہنچایا جاتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زکریا زاکر جو کہ یونیورسٹی آف پونچھ راولاکوٹ کے وائس چانسلر ہیں. ڈاکٹر زکریا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. فرمائیے کیا وجہ ہے کہ جب ہم موب وائلنس کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں ایسے واقعات زیادہ ملتے ہیں. ڈاکٹر زکریا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک ڈاکٹر زکریا کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر زکریا کے ساتھ دوبارہ رابطہ بحال ہو سکے. اور اس دوران جو بات ہم کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس قسم کے واقعات پنجاب میں زیادہ نظر آتے ہیں, تو جب ہم ماہرین سے اور مبصرین سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی اس کی چند بنیادی جو وجوہات بتاتے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ بعض اقلیتیں بہت زیادہ ہیں پنجاب میں, اور پنجاب کی ویسے بھی آبادی زیادہ ہے, اور اس طرح کے گروپس بھی پنجاب میں زیادہ ہیں جو کہ ایسے معاملات میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ایسی جماعتیں پنجاب میں زیادہ ہیں جو ایسے معاملات میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اور ہمارے پاس جو دو بڑے واقعات ہیں جس میں مسیحی کمیونٹی کی املاک اور ان کے کاروباروں پر حملے کیے گئے, اس کی ایگزامپلز ہمیں نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ملک کے باقی حصوں میں بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, جہاں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا میں مائنورٹیز ایک بڑی تعداد میں بستی ہیں, سندھ میں مائنورٹیز بڑی تعداد میں بستی ہیں, ہندو مائنورٹی خاص طور پر سندھ میں بہت بڑی ہے. اس کے علاوہ کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا میٹروپولیٹن شہر ہے, وہاں پر سبھی مذاہب کے لوگ بستے ہیں, چاہے کرسچنز ہوں, چاہے ہندو کمیونٹی ہو پاکستان کی, چاہے سکھ کمیونٹی ہو یا دیگر مذاہب ہوں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پنجاب میں یہ کیسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ پنجاب میں جو ایک پولیٹیکل سینٹیمنٹ ہے وہ بھی ہے. پنجاب میں میں اکثر جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ بھی اس کی وجہ ہیں کہ وہاں بہت جلد ایسے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ جذبات کی زد میں آ کر ایسے ایکشنز لینا شروع کر دیتے ہیں جس سے ایک جامع اثر اس کا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ کمیونٹی جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آج کے پروگرام میں کسی ایکسپرٹ کو جو کہ ہمارے ساتھ بکڈ تھے ڈاکٹر زکریہ ان سے رابطہ کر سکیں, لیکن آئی تھنک پاکستان میں اسکائپ کے سگنلز اور انٹرنیٹ سگنلز کا مسئلہ ہے, ٹیلی فون سگنلز کا بھی مسئلہ ہے, اس لیے ہمارا رابطہ ان سے نہیں ہو پا رہا. بٹ وی آر اسٹل ٹرائنگ کہ ہم ان سے بات کر سکیں, اور مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ اب ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہیں فون پر. ڈاکٹر ذاکر, تو وہی سوال میں دوبارہ کرنا چاہوں گا, کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں اس قسم کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں موب وائلنس کے؟
جی تھینک یو ویری مچ. جی آواز آ رہی
ہے؟ جی آ رہی ہے, فرمائیے. ہاں
دیکھیں, یہ جو لنچنگ کا ایشو ہے, موب وائلنس کا ایشو ہے, یہ کوئی جسٹ جسے عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی ایک رینڈم ایکٹیویٹی ہے, لوگوں کو غصہ آ گیا تو لوگ وائلنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بڑی سوشیولوجیکل اور ڈیپ ریزنس ہیں, کیونکہ جو ہے سوشل انسیکیورٹیز ہیں, اور جو سوشل انسیکیورٹیز ہیں وہ بیسیکلی سوسائٹی کسی کمزور طبقے کی طرف ڈائریکٹ کرتی ہے. اور پہلے لوگوں کو مارجنلائز کیا جاتا ہے, ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے, پھر ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی سوشل پروسیس کا ایک حصہ ہے جس وجہ سے یہ موب وائلنس ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈیو پروسیس کی نگیشن ہے, کیونکہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو اپنی صفائی کا موقع دینا چاہیے, اس کو اپنا موقف پیش ہونے کرنے کا موقع. لیکن ان سارے معاملات میں کیونکہ ایک مجموعی ایک موب کی جو ہے ایک سائیکی کریٹ کی جاتی ہے, ایک موٹیویشن کریٹ کی جاتی ہے, اور اس کو معاشرتی ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے.
تو ڈاکٹر زکریہ, ان واقعات کو روکنے کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں وہ درست ہے, ان واقعات کو روکنے کے لیے پولیس, عدلیہ اور صوبائی حکومتوں کا کردار جو ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں بالکل, اس میں دیکھیں یہ اکیڈیمک ایشو نہیں ہے, قانون آئین میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ ناجائز ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ پہ جائیں, مثال کے طور پہ اگر کسی نے ایک اعلان کر دیا کہ یہاں مذہب کی توہین ہوئی ہے, یہاں ہماری کلچرل ویلیو کی توہین ہوئی ہے, تو گراؤنڈ پہ جو آپریٹو سسٹم ہے, لا انفورسمنٹ کا سسٹم ہے, اس میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ اس موب کو فیس کر سکے.
تو ایسی صورت میں پاکستان علماء کونسل ہو گیا یا اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے, اس کے کردار کو اور جو اسلامی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا ہونا چاہیے ان کا کردار ایسے واقعات میں؟
دیکھیں میری رسوم میں اسلامی نظریاتی کونسل, جس کے چیئرمین صاحب بڑے پائے کے عالم دین ہیں اور بہت ہی پروگریسو اور انلائٹنڈ عالم ہے, لیکن ان کی سیٹ اسلام آباد میں ہے. اب دیکھیں نا, اگر پنجاب کے کسی دور دراز علاقے میں اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو یہ تو چند منٹوں میں, چند گھنٹوں میں وہ,
لیکن دیکھیے وہ اس واقعے کو روکنا تو ان کا کام بھی نہیں ہے, لیکن جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اگر ہم ایک براڈر پرسپیکٹو لیں تو اس میں تو پھر ان کا کردار آتا ہے نا, کہ ملک میں انٹالرنس کے فروغ کے لیے ایسی جماعتیں, ایسی باڈیز, نہ صرف اسلامی نظریاتی کونسل نہیں, لیکن وہ لوگ جو اثر رکھتے ہیں.
میں ایک سوشل انفراسٹرکچر موجود ہے, ٹھیک ہے, سوشل انفراسٹرکچر میں بڑی ساری باتیں آتی ہیں, پبلک ڈسکورس بھی آ جاتا ہے, بلیمنگ دا وکٹم بھی آ جاتا ہے, اس کے علاوہ لوکل انٹرسٹ بھی آ جاتے ہیں, لوکل پالیٹکس بھی آ جاتی ہے. ان جب چیزوں کو سب کو ایڈریس ہم نہیں کریں گے تو صرف لا انفورسمنٹ کا ایشو نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو وکٹم ہے جس پہ الزام لگا اس کو فوراً.
جی بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں اجازت چاہوں گا آج کے لیے, اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کو مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمو ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. برخط.
بینندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم، میزبان برنامه ای ساعت. قبل از اینکه به گزارش ها بریم و مهمان محترم خود روی خط بریم که روی گزارش های ما صحبت کنن، نخست توجه شما را به چند خبر کوتاه از افغانستان جلب میکنیم. محکمه ملی پناهندگی فرانسه در یک تصمیم بی سابقه و نمادین حکم کرد که همه زنان افغان که قربانی رویکرد سختگیرانه طالبان بودند و به آن تسلیم نشدند میتوانند پناهندگی فرانسه را دریافت کنند. به اساس گزارش رادیوی بین المللی فرانسه، محکمه حکم کرده که زنان افغان یک گروه اجتماعی به حساب می آیند و باید به عنوان پناهنده از آنان حمایت شود. این نخستین بار است که چنین تصمیم اتخاذ می شود. شماره از دکتران در ولایت بلخ می گویند که استعمال مواد مخدر توسط زنان باردار اثرهای منفی بر جنین گذاشته و حتی در برخ موارد باعث سقط جنین می شد. به گفته این دکتران، اعتیاد در دوران بارداری باعث استراب، افسردگی و خونریزی های قبل از زایمان می شود. و شماره از دهقانان در ولایت غزنی میگویند که البته با مراقبت و نگهداری از باغهای گیلاس رو آوردند و آنها میگویند که گیلاس به دیل مناسب به کشت کوکنار است. با گفته آنان، در صورتی که دهقانان از سوی حکومت طالبان حمایت شود، عاید بیشتر از گیلاس به دست خواهد آمد. بینندگان محترم، قبل از اینکه خب مهمان محترم خود دعوت کنیم، اول توجه شما را به یک گزارش جلب میکنیم. البته دیدبان حقوق بشر با نشر مقاله در مورد چگونگی تعامل جامعه جهانی با طالبان گفته که کاهش کمک‌های بشری از سوی امدادرسانان بین المللی به افغانستان راه برای انزوا کشانیدن طالبان نیست. از سوی دیگر، رئیس شورای پناهندگان نروژ برای بریتانیا میگه که بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های بشر دوستانه در جهان مواجه است. در این رابطه یک گزارش داریم، به گزارش گوش می‌دیم، بعد مهمان محترم خود میاریم روی خط که صحبت کنن.
پاتریشیا گاسمن ماون و فرشته عباسی، محقق دیدبان حقوق بشر برای جنوب آسیا، در یک مقاله نگاشتند که با توجه به وابسته بودن افغانستان به کمک‌های خارجی قبل سال 2021، کاهش کمک‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی اعمال شده توسط کشورها از جمله ایالات متحده از زمان بازگشت طالبان به قدرت به یک بحران اقتصادی و انسانی در این کشور دامن زده است.
در حالی که کمک کنندگان باید به فشار بر رهبران طالبان برای پایان دادن به نقض حقوق زنان و دختران ادامه دهند، محدود ساختن حمایت از افغانستان به سطوح روبه کاهش کمک‌های بشری برای منزوی کردن آنها رای حل نیست.
در این مقاله همچنان آمده است که زنان و دختران بیشترین آسیب را از تعلیق کمک‌های جهانی متحمل شدند.
زنان و دختران تحت سیاست‌های توهین‌آمیز طالبان بیشترین آسیب را متحمل شدند. آنها نه تنها از تحصیل فراتر از صنف ششم و بسیاری از فرصت‌های کاری محدود شدند، بلکه از جمله افرادی هستند که بیشترین آسیب را از بحران بشری دیدند.
از سوی دیگر، مارتین هارتبرگ، رئیس شورای پناهندگان نروژ برای بریتانیا، با تاریخ 12 جولای، فقط یک روز پس از نشر گزارش کمیسیون مستقل تاثیرات کمک‌های بریتانیا برای افغانستان، گفته است که افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان گرفتار است. هارتبرگ بر نیاز مستمر به تعهد تزلزل ناپذیر بریتانیا با مردم افغانستان تاکید کرده و از بریتانیا خواسته است که برنامه‌های توسعه حیاتی را برای کمک به افغان‌ها در ایجاد انعطاف‌پذیری و تقویت بخش خصوصی بازگرداند. در همین حال، برخی از مدافعان حقوق بشر نیز بر افزایش فشارها بر حکومت طالبان تاکید کرده و خواهان حمایت کشورهای کمک کننده بر مردم افغانستان شدند.
بدون شک قطع کمک‌های مالی مستقیم و غیر مستقیم از طالبان منجر خواهد شد تا این گروه تحت فشار قرار بگیرد و به خواسته‌های مردم افغانستان تمکین بکند. اما از سوی دیگر، مردم افغانستان به شدت نیازمندی مبرم به افزایش کمک های بشردوستانه جامعه جهانی دارند و ما خواهان افزایش کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان هستیم. اما نباید فراموش بکنیم که این کمک ها و میکانیزمش طوری باید باشه که باعث حمایت و نگهداری طالبان در قدرت و حفظ حکومت خودخوانده این گروه در افغانستان نشود.
این در حال است که اداره هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا به تاریخ اول جولای گزارش داد که تنها 22.8% از بودجه درخواستی را برای ارائه کمک‌های بشری به نیازمندان افغان در سال 2024 از جامعه جهانی دریافت کرده که این کمبود منجر به قطع کمک‌ها به میلیون‌ها افغان نیازمند شده است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
باز هم به برنامه روایت امروز خوش آمدین و در یک قسمت از میمان محترم ما دعوت میکنیم که بیاین روی خط و در رابطه به گزارشی که شنیدن تحلیلشان میخواییم. میمان محترم ما آقای آصف مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی است. آقای مبلغ سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. شما گزارش شنیدین؟ جامعه جهانی البته دیدبان حقوق بشر میگه که کاهش کمک های بشری از سوی امدادرسانان بین المللی یک راه حل، راه برای انزوا کشاندن درست، این راه درست برای انزوا کشاندن طالبان نیست، برای اینکه مردم متضرر میشه. پس به نظر شما گزینه دیگه که جامعه جهانی داره جهت به انزوا کشاندن طالبان چی است که مردم متضرر نشه از او؟ ما صدای مهمان خدا ندار. شما صدا را میشنوین آقای مبلغ؟ صدای ما را شما شنیدین؟ صدای شما را من ندارم. اگه لطف کنین امو مایکتان بخیلم آف است، امو را اگه روشن کنین صدایتان پیش شما نیست. میشنوین صدا را؟ آقای مبلغ شما صدا را دارین؟ متاسفانه ما صدای شما را نداریم. خواهی بین که آقای مبلغ اگر شما صدای ما را میشنوین بین که گزارش دیگر هم نشر میکنیم، بعدا شما را میداشته باشیم که در رابطه بردو گزارش شما صحبت کنین. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان به زودی به کابل سفر میکنه تا به شمول مبارزه با تروریسم در مورد یک سلسله مسائل دیگه هم با مقامات حکومت طالبان صحبت کنند. یک گزارش داریم در این رابطه، ایره گوش میکنیم، بعدا دوباره به میمان خود برمیگردیم. مسکو جان سلام، آیا تو هنوز جزئیات سفر اسحاق دار نشر شده و هدف از این سفر چی عنوان شده؟
همانطور که شما گفتین، اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی روز گذشته در اولین نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان گفته بود که تا دو روز دیگر قرار است به افغانستان سفر کنه و معاون وی گفته بود که افغانستان و پاکستان روابط نزدیک داشته میباشه و نمیتواند که همسایگان از هم جدا شود. در سوالی که البته از اسحاق دار شده، در پاسخش اسحاق دار اشاره بر حمله بر چینی‌ها در خیبر پختون و گفته که اکنون هم یعنی اشاره کرده که پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان قرار داره و گفته که مشکل پاکستان با افغانستان فقط مشکل امنیتی میباشه و روی همین موضوعات با مقامات طالبان ملاقات میکنه، ولی طالبان در رابطه با سفر اسحاق دار چیزی نگفته.
مسکو جان، رسانه‌های پاکستانی از برگزاری یک نشست کابینه پاکستان بر روز چهارشنبه خبر داد که قرار بود در مورد مهاجرین افغان تصمیم گیری کنم. جزئیات این نشست نزد خود چی است؟
لحظات پیش دان پاکستان که یک روزنامه پاکستان می باشه گزارش داد که کابینه پاکستان کارت های مهاجرین افغان را که پیوار می باشه و به تاریخ 30 جون ماه گذشته سال جاری میاد این کارت ها از بین رفته بود، تا یک سال دیگر تمدید گردیده. البته این از جمله مهاجرین افغان است که تعدادشان 1.3 میلیون می رسد. از سوی دیگر می خوام به موضوع خیلی مهم اشاره کنم که از شب گذشته به این سو در مختلف رسانه ها گردش کرده در رابطه با توقف اخراج پناهجویان افغانی که به اسناد می باشد توسط پاکستان. البته یونسیار یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان این موضوع را نشر کرده و گفته که پس از دیدار فلیپو گراندی کمیشنر این اداره با مقامات پاکستانی این تصمیم گیری صورت گرفته. ولی پس از یک روز امروز ممتاز زهرابلو سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این موضوع را رد کرده. در گفتگو با سرویس دیوی صدای آمریکا گفته که هیچ تفاهمی با این اداره صورت نگرفته و روند اخراج پناهجویان افغان هم مرحله وار دوام دارد.
مشکا جان تشکر از گزارشت. روزت بخیر. خب مثل که ما دوباره تانستیم مهمان محترم خود روی خط بریم. آقای مبلغ سلام به شما، صدا را میشنوید؟
سلام و درود خدمت شما و بیننده های محترم شما.
سلامت باشین. ما چون صدای شما رو نداشتیم در ابتدا مجبور شدیم مردو گزارش پی هم نشر کنیم. در گزارش اول شما شنیدین که گفتن که دیدبان حقوق بشر میگه که کاهش کمک های بشری از سوی امداد رسانان بین المللی ای رای درست برای به انزوا کشاندن طالبان نیست، برای ازی که مردم افغانستان متضرر میشن. سوال به ایست که پس گزینه دیگه که داره جامعه جهانی داره برای به انزوا کشاندن طالبا چی است که مردم متضرر نشن؟
خب آنچه را که ما امروز در افغانستان شاهد هستیم مسائل مختلفی وجود داره که نباید در تحلیل های خود اونا را از نظر دور داشته باشیم. یکی بحث مسائل بشری هست، وضعیت بسیار بسیار خطرناکی هست که امروز در افغانستان با وجود آمده، بیکاری، سوی تغذیه کودکان، همچنین نبود امکانات کافی برای معیشت مردم. این یک واقعیت هست، کسی نمیتونه روی انکار بگذاره. اما سوال اساسی اینجا هست که معادن را که طالبان به لیلام گذاشته و امروز از اونا آید داره، کمک های بشری را که سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی دنیا به طالبان فرستاده و شما در گزارش های مختلف دارید که طالبان به شکل این کمک ها را کانالیزه میکنه و به کانال های خاصی که مد نظر خودشان هست هدایت میکنه و یا از اینها مالیات میگیره، آیا تأثیر این کمک ها روی به اصطلاح فقر زدایی در افغانستان و یا مهار بحران بشری در افغانستان داشته یا نه؟ متاسفانه تمام گزارش های مستقلی که وجود داره حکایت از ای داره که کمک ها نتانسته وضعیت معیشتی مردم افغانستان را تغییر بده. آنچه که در اول هم منتقدین این نوع کمک ها روی او تاکید میکردن بس مکانیزم هست که روی دست گرفته شده، کمک هفتوار را که ایالات متحده آمریکا به طالبان میکنه چیزی جز تحکیم حاکمیت استبدادی طالبان نخواهد بود. به همین شکل انجوهای خارجی که با دادن باج و خراج به طالبان در حقیقت سیستم مالی طالبان را تقویت میکنه، باید بازنگری روی این مسائل صورت بگیره، به دلیلی که ما نه تنها از این کمک های خارجی بلکه از لیلام شدن منابع ملی افغانستان مثل نفت آمو و یا معادن زیرزمینی افغانستان که امروز چه به پاکستان چه به چین و چه به بعضی از کشورهای همسایه با هزینه های بسیار بسیار ارزان به شکل خام فروشی ارسال میشه، مردم افغانستان از این فایده نمیبره و این گزارش های مستقل نهادهای بین المللی هم تایید میکنه. بنابراین بحث ما روی نحوه ای کمک ها هست. دادن پول نفت چیزی جز تحکیم حاکمیت طالبان نخواهد بود. رسیدن به یک پروتکل عملی با طالبان برای توزیع غیر جانبدارانه مواد اساسی مثل خوراک، دوا و همچنین سوخت و انرژی میتونه که یک راه حل باشه. چیزی را که در کشورهایی که تحت جنگ بوده مثل عراق یا جاهای دیگه بار بار سازمان ملل این نوع کمک ها را هدایت کرده و موفق بوده. تعجبی که ما داریم این هست که چطور برخورد نهادهای بین المللی و نهادهای کمک کننده با طالبان مثل یک حکومت مشروع هست و در هماهنگی با گروه طالبان پولهای نقدی به افغانستان بانک داده میشه. افغانستان بانکی که علارغم ادعاهای منابع بین المللی تحت حاکمیت و تحت کنترل کامل طالبان است.
شما خوب اشاره به این کردین که البته منابع متعدد وجود داره که طالبا آید دارن از او درک، ولی همیشه با طالبا هم که البته صحبت شده در گذشته ایره گفتن ایره تایید کردن که مشکلات اقتصادی موجود است، کمک های هم که جریان داره، آیا پس مشکل چیز، چرا نگرانی از وضعیت اقتصادی مردم موجود است؟ چرا این کمک هایی که خب هر رژیمی که میه اما استقرار از اون رژیم یا پایدار بودنش باید که اینا به مردم رسیدگی کنه و مردم راضی باشه، وقتی که ایقه کمک ها میه و طرق عواید را هم که شما گفتین طالبات دارن، چرا مردم انوزم در فقر به سر میبره و چرا طالبا اقدام در این راستا نمی کنن؟
یک بحث اراده سیاسی طالبان هست برای اینکه واقعا این کمک ها به دست مردم افغانستان برسه. من اعتقاد دارم که طالبان در به اصطلاح این مسئله، من فکر میکنم که اراده سیاسی لازم را نداره برای اینکه فقر زدایی شود، برای اینکه به مردم کمک های اساسی در مناطق مختلف به شکل عادلانه توزیع شود. در اینها سلیقه دخالت های سلیقوی را که طالبان به خرج میدن، مثلا کانالیزه کردن کمک ها به سمت طرفداران خودش و یا کسان را که نامش را مجاهدین میگذاره و یا گرفتن حق مالیات از این کمک ها، چیزی هست که در نهایت به کسان را که واقعا محتاج هست در دورترین نقطه پامیرها، در دورترین نقطه مثلا بدخشان، بامیان و یا مناطق دورافتاده دیگه به دست اونا نمیرسه و ما خبر داریم که به دست اونا نمیرسه. اینه که طالبان چرا؟ طالبان اساساً من فکر میکنم رضایت مردم را خیلی جدی نگرفته، یعنی برخلاف بعضی از حرکت‌های پوپولیستی که انجام میده، تمرکز طالبان روی به شناسایی شدن از سوی جامعه بین المللی هست و در داخل افغانستان طالبان به این اعتقاد هست که میتونه با تحکم، زورگویی و با استبداد حکومتشان را پیش ببره. بنابراین من فکر میکنم که مسئله رفاه اقتصادی مردم افغانستان، انکشاف از لحاظ نرخ سواد، انکشاف از لحاظ کار و فرصتهای شغلی، اینا اولویت های طالبان نیست. اولویت های طالبان مسیر هست که اونا باز اون بحث دیگه میطلبه، اونا در پی تثبیت اما ایدئولوژی خاص خودشان هستند.
بله، تشکر. خب البته شما اشاره کردین به جدی نگرفتن رضایت مردم. جدی نگرفتن رضایت مردم ممکن است که نتیجه خوب نداشته باشد در پی برای طالبا. تشکر از این. با اجازتان به یک وقفه اول میریم، به یک وقفه دوباره برمیگردیم، سر گزارش بعدی صحبت میکنیم.
هایل، کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. گزارش که قبلا نشر کردیم ای بود که گفته شد که آقای اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان، به زودی به کابل سفر میکند تا با مقامات طالبان در رابطه به مبارزه علیه دهشت افغانی یا تروریسم و مسائل دیگه بحث کنم. آقای مبلغ، شما گزارش شنیدین. پاکستان همیشه یه ادعا را کرده که تی تی پی در داخل خاک افغانستان است و از اونجا علیه پاکستان حملات انجام میده، اما طالبان همیشه دیدین که این مسئله رد کرده و گفته که اجازه نمیدن که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگه حملات صورت بگیره. خب گیرم که این ادعای پاکستان درست باشه و اینا شواهدی هم داشته باشن که حملات از داخل خاک افغانستان به پاکستان صورت میگیره، آیا فکر میکنین که طالبای افغانستان حاضر باشند یا که با پاکستان در قسمت مبارزه علیه تی تی پی که ادعا میشه در داخل خاک افغانستان است همکاری کنند؟
امروز و دیروز حملات بسیار سازمان یافته بر بنو و دره اسماعیل خان در خیبر پختونخوا بر نیروهای امنیتی پاکستان صورت و مسئول اصلی این حملات هم گروه حافظگل بهادر که یک گروه مجزای از تی تی پی هست بود، گروهی که در حملات 18 مارچ پاکستان به خوست و جلال آباد بخش از فرماندهانش از جمله فرمانده بنام مولوی عبدالله مورد حمله درونهای پاکستانی قرار گرفت. من فکر میکنم کلید منازعات برونمرزی افغانستان مسئله افغانستان با پاکستان است و من فکر میکنم که فصل جدیدی از تاریخ تقابلات پاکستان و افغانستان شروع شد و ایرا حاکمان پنجاب و حاکمان اصلی نظام پاکستان بسیار دیر متوجه شدند که در سیاست گذاری های خودشان وقت تمام سیاست گذاری مربوط به افغانستان را محول کردند به ISI و به سیاست مداران خیبر پختونخوا، اینها پاکستان را به سمت غلطی سوق دادند و نتیجه این سوق دادن غلط گرفتاری های امروز پاکستان هست. پاکستان تا مرز تجزیه شدن من فکر میکنم فاصله چندان نداره. امروز ما از مقاطعه حکومت محلی خیبر پختونخوا با حکومت مرکزی میشنویم. ما امروز از اتحاد منظور پشتین و جنبش تحفظ پشتونخوا با پی تی آی و تحریک انصاف پاکستان میشنویم. ما امروز از فعالیت گسترده گروه حافظگل بهادر که یک خیبر پختونخواهی پاکستانی پشتون هست میشنویم. حافظگل بهادر را من تاریخچه‌اش برای شما عرض کنم. حافظگل بهادر کسی بود که همراه حزب اسلامی آقای حکمتیار با روس‌ها جنگید. حدود 500 نفر آدم داشت. در دوره اول طالبان در مقابل با ائتلاف شمال، یعنی حزب وحدت، حزب جمعیت اسلامی، حزب ملی، جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری آقای دوستم، بزرگترین نقش را در مقابله با ائتلاف شمال گروه حافظگل بهادر از خیبر پختونخوا داشت. در سال 2001 وقت شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرد که منازعه افغانستان ختم نمیشه مگر اینکه عقبه جنگ جویانی که از پاکستان وارد افغانستان میره قطع شوه و ما باید سربازان حافظ صلح را در مرز حائل بگذاریم، حافظگل بهادر به تمام کشورهایی که علاقمند به ارسال نیرو بودن هشدار داد که سربازهای شما را دانه دانه ما شکار خواهیم کرد. این قضیه در می 2001 اتفاق افتاد این تصویب، اما در سپتامبر، حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد و این بحث کنار گذاشته شد. ما با یک چنین پدیده های بسیار متراکم مواجه هستیم. وقتی ما در افغانستان صدای خود را میکشیم که این رویکرد حاکمان افغانستان چه از داوود خان، چه چپی ها و چه امروز طالبان به ضرر تمام مردم افغانستان هست، کسی ما رو جدی نمیگیره. وقتی ما میگیم که خوابهای زمستانی آشفته و پریشان یک عده تمام مردم افغانستان را با آتش کشیده و مردم او طرف مرز را، من خط دیورند نمیگم، و مردم او طرف مرز دیورند را هم ناآرام کرده، کسی حرف ما رو جدی نمیگیره. من میخواهیم بگم که مستندات دقیق وجود داره که گروه حافظگل بهادر امروز در خوست جلال آباد جای دیگه هستن، تی تی پی در آنجاها هست و حاکمان فعلی افغانستان این مجموعه ها را هیچگاه دست از حمایتشان بر نخواهد. حتی ما بارها تأکید کردیم که آمدن افغانستان به این شرایط در نتیجه عملیات های و کارهای زیربنایی عمران خان بعد از رسیدن به قدرت در پاکستان. یکی از دلایلی که طالبان مجددن در افغانستان بر سر کار آمدن حمایت های بی بدیل لوجستیکی عمران خان در پاکستان به تی تی پی و به طالبان افغانستان و پناه دادن به اینا.
آقای مبلغ ببخشید. بله درست فهمیده شد. شما یک فکر میکنم شاید سه دقیقه دیگه وقت داشته باشیم. دو چیز اشاره کردین، یکی گفتین که حاکمان افغانستان هیچگاه از حمایت از این گروه ها دست بردار نیستن، دیگه ای را اشاره کردین گروهایی که داخل پاکستان است. دو چیز مطرح، دو سوال است که میخوایم شما پاسخ بگین. خب همچنان شما اشاره کردین به تجزیه، گفتین از تجزیه بعید نیست. آیا حاکمای خود پاکستان توان مبارزه با این گروه هایی که بازم اینا گفتمشان دهشت افغان توانشان نداره، یک و دوم وقتی که تجزیه میگن شما آینده از این منطقه را چه قسم میبینین؟
بسیار سوال خوب هست. حاکمان نظام پاکستان یعنی سندی ها و پنجابی ها بسیار دیر از خواب بیدار شدن. پری روز حزب تحریک انصاف ممنوع شد، آقای عمران خان در زندان هست، کسانی را که به نام جنبش مدنی تحفظ پشتونخوا هست تحت فشار هستند و اینا عاملان تجزیه پاکستان هستند، از یاد نبریم. تی تی پی، جنبش تحفظ پشتونخوا، جنبش حافظ گل بهادر، و من فکر میکنم که پاکستان ای را به عنوان بقای سیاسی خود میدانه و تا حد آخر روی این مصر هست از اخراج عقبه های طالبان و تی تی پی بنا مهاجر به افغانستان بگیرید تا بحث کشتن کسان مثل گیلوان مزیر و کسان دیگر در راستای مبارزه با تجزیه خواهی در پاکستان و تمامیت خواهی نشنالیستی در کلی منطقه هست. مهبارها گفتم که معاهده دوحه مبنای اصلیش جا به جا کردن مرزهای جغرافیایی در منطقه ما و شما و پلانهای خطرناکی هست که در پشت او هم چپی ها قرار داره، هم در بعضی از بروکرات های جمهوریت قرار داشت، هم عناصر در پاکستان وجود داره، هم عناصر در وزارت خارجه آمریکا.
بله
ما در یک بازی بسیار کلان قرار داریم و اما نظام پاکستان اگر بفهمه که در افغانستان چه کسی با اونا از لحاظ استراتژی هم سرنوشت هست،
بله،
میتونه این بازی رو به نفع خودشان تکمیل.
بله محترم آقای مبلغ جان، سپاس از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. روزتان بخیر، انشاءالله در برنامه دیگه بازم با شما خواهد بودیم. تشکر. بیننده محترم، تا چند لحظه دیگه برنامه صدای شما ساز و غگ آغاز خواهد شد که بازم در با شما خواهد بودیم. فعلا منتظر باشین.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد شرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم.